شادمان، برنامه از گروه فرهنگ و تمدن شبکه جهانی صدای آشنا.
استان یزد سرزمین یادمانهای همیشه استوار کبیری است. کویر یزد به سان فرشی در دست توانمند هنرمندان و معماران ایران زمین نقاشی شده است و هر یادمانی خود نقشی بر دل این فرش است. در هیچ جای جهان فرشی به زیبایی کویر یزد با یادمانهای زیبایش نتوان یافت. در هر گوشه این فرش زیبای یزدی که نیک نگریسته شود، یادمانی زیبا چون نقشی نیک طراحی شده به چشم می آید. در شمار این یادمان ها می توان به یادمان های خدک و از دید هنری به ربات زین الدین و ربات کرمانشاه یزد اشاره کرد. یادمان، یادمانهای تاریخی یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در شمار یادمانهای استان یزد، یک یادمان خیلی کوچک اما مهم در منطقه هرفته با عنوان قلعه هرفته داریم که هرچند چیزی آنچنان از این قلعه برای ما بر جای نمونده، اما به دلیل اینکه این قلعه از یک طرح خیلی زیبا و خوش به اصطلاح بهره برده و هنوز هم بخشی از دیوارهای بلند آن بر جای مانده، دارای جایگاه ویژه است. پیشامدگی که در این قلعه ساخته شده، تعبیه شده، یا به عبارتی طرز خاص ساخت این قلعه نشون میده که در روزگار شکوه خودش دارای اهمیت خاصی بوده. با این وجود درباره زمان ساخت آن هر گونه اظهار نظر بسیار دشوار هست. همچنین در منطقه خط که در حقیقت یزد، باید به یک یادمان اسلامی اشاره کنیم که به شکل یک اتاق منفردی است که بر کنار یا در جوار یک روستایی با عنوان مسجد چهارمیل قرار داره و به این نام هم شهرت داره. هرچند که این یادمان اسلامی را قدمگاه میشناسند و سنگی هم که نشانه پایی بر آن دیده میشه در این در اونجا نصب هست، اما درباره این جای پا اظهار نظر بسیار دشوار هست. در این مسجد قطعه سنگ مرمر دیده میشه که در حقیقت مربوط هست به قبر محمد طالب حاجی الحرمین هست که تاریخ 1044 نیز بر آن نقر شده است و از این جهت این نوشته دارای جایگاه ویژه است.
Thank you.
در شمار یادمان‌هایی که در استان یزد دیدیم، شده ربات‌های راه کرمان به یزد یا یزد به کرمان هست که از این شمار میتونیم به ربات زین‌الدین اشاره کنیم که بر کنار راه اصلی در یزد به سوی کرمان هست و در حدود 14 فرسخی شهر یزد قرار داره و در حقیقت یکی از مهمترین ربات‌ها یا کاروانسرایی است که از نظر استحکام و از نظر طرح قابل مطالعه و بررسی است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این یادمان اسلامی این هست که از آجر ساخته شده، دارای دیوارهای بلند هست که 8 متر و دارای 5 برج هست که قسمت خارجی این برج‌ها دارای دید فوق‌العاده‌ای هستند و همچنین دیوار بین برج‌ها 17 قدم در حقیقت پهنا دارند و در ورودی این ربات یا کاروانسرا در بخش جنوبی واقع شده. در هنگام ورود به این ربات هست که به یک هشتی و سپس به یک صحن که دارای 12 زل هست و سپس اطراف آن هم اتاقها به شیوه بسیار خاصی طراحی شده. درباره این ربات یا این کاروانسرا برخی از گزارش هایی به دست ما رسیده که میتونیم در حقیقت بانی یا واقف یا سازنده این یادمان اسلامی را معرفی بکنیم. آنچنان که بر اساس کتاب جغرافیایی کرمان برای ما مشخص میشه، زین الدین گنجلی خان در حقیقت حکران کرمان بوده که میگه به امر شاه عباس یک کاروانسرای آجری میسازه و حتی اینجا مستحفظ و تفنگچی هم داشته و تصور بر این هست که همین کاروانسرایی که به عنوان زین الدین میشناسیم باید همین کاروانسرایی باشه که بر مبنای این نوشته به دست ما رسیده است.
ربات زین‌الدین در کنار راه اصلی یزد به کرمان قرار دارد و دارای طرح فوق‌العاده است. این یادمان تماماً از آجر ساخته شده است و در ورودی آن جنوبی است. کاروانسرای کرمانشاه نیز در کنار روستای کرمانشاهان قرار دارد و زمان ساخت آن به روزگار ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد.
در شمار یادمان‌هایی که در دستی ربات یا کاروانسراهای در حقیقت استان یزد هستند، باید به ربات یا کاروانسرای کرمانشاه یا کرمانشاهان اشاره بکنیم. دلیل این نامگذاری هم یک روستایی به همین نام هست که باز هم این در حقیقت یادمان بر سر در مسیر یزد به کرمان قرار داره و با فاصله قابل توجه از کاروانسرای زین‌الدین قرار گرفته و شاید هم روزگاری یک جوری مرز یا فاصله در حقیقت دو تا شهر به حساب می اومده. در منابع اسلامی بسیار از کاروانسراهای این منطقه به ویژه سندها و آثاری که در متون اسلامی برای ما بر جای مونده میتونه تطبیق داده بشه با همین کاروانسرایی که با عنوان کاروانسرای در حقیقت کرمانشاهی میشناسیم. هرچند که به نظر میاد کاروانسراهایی که در حقیقت در اینجا بودن قدیمی تر بودن و این کاروانسرا روی اونها ساخته شده یا در کنار اونها آنها ساخته شده اثری بر جای نمونده، اما از آثار و بناهای کرمانشاهان این چنین برمیاد که این خودش هم یک کاروانسرای بسیار قدیمی بوده. با این وجود درباره تعمیر یا ساخت و سازهایی که مربوط به روزگار قاجاریه بر این رباط و کاروانسرا هم هست، از نظر متون تاریخی و گزارش‌ها و آن چیزی که برای ما بر جای مونده اطلاعات دقیق و خوبی در اختیار داریم.
در منطقه مونگ آباد نیز یادمان‌های تاریخی چون مسجد جامع و زیارتگاه شاه صفی الدین شهرند. همچنین گنبد زیبای کشته خانه مهرپادین نیز هویت و فریاد مظلومان کشته شده در این یادمان به دست مغولان است. یادمان‌های تاریخی یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
کاروانسرای کرمانشاهان که امروزه به حالت نیمه ویران برای ما بر جای مونده، در عصر ناصرالدین شاه قاجار به نظر میاد بر روی اون کارایی شده و در اونجا ساخت سازهایی که با استفاده از آجر بوده انجام گرفته و دلیل این کار هم سنگ تاریخی است که به خط ویژه نستعلیق برای ما بر جای مونده و 1282 را بر اساس شعری که ماده تاریخی اون بیرون میاد در اختیار داریم. در منطقه مونگ‌آباد هم در حقیقت که یک روستای کوچکی است در 9 کیلومتری غرب راه اصلی یزد به کرمان، یادمانهایی به چشم میخوره که بسی قابل توجه است. از شمار مهمترین یادمانهای منطقه مونگ‌آباد مسجد جامع قدیم اونجاست که هرچند بسیار آسیب دیده و از حالت اصلی خودش خارج شده، اما یک شخصی به نام حاجی ناصر نامی اون را تجدید بنا کرده و سنگ محراب که دور تا دورش آیت الکرسی به خط نسخ نوشته شده یکی از مهمترین و قدیمی ترین سندهایی است که برای ما بر جای مونده و مربوط به سده نهم در حقیقت هجری هست. کشتخانه یکی دیگر از یادمان‌هایی است که در این منطقه برای ما بر جای مونده و در منطقه مهرپادین یزد قرار گرفته. گنبدی بلند و بزرگ داره که به همون نام قدیمش به امروز هم رسیده، با عنوان کشتخانه معروف هست، هرچند که به اون امامزاده هم میگویند. دلیل این که اون را کشتخانه میگویند این هست که میگویند در روزگار مغول هنگامی که مغولان به این منطقه حمله کردند، مردم به این مکان مقدس پناه بردند که از شر فتنه مغولان در امان بمونند، اما مغولان به مردمی که در این یادمان اسلامی پناه گرفته بودند رحم نکردند و همه اونها را در همین یادمان اسلامی قلع و قمع کردند و کشتند و در حقیقت این یادمان اسلامی نام دیگری هم به خودش گرفته از اون زمان که با عنوان کشتخانه، یعنی جایی که مردم مسلمان را کشتار کردند، تا به امروز معروف است.
کشتخانه فریاد مظلومیت ایرانیان مسلمان.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
تشنه خواب می شود و روز در پی دمیدن اولین شعاع نورانی خورشید برای حرکت بیدار می شود. سال هاست که زمین همین گونه بیدار می شود و به خواب می رود و انسان را گاهی به تفکر و گاهی بی اعتنا بر جای می گذارد. کجاست آن آسایشی که می نماید ولی دور به نظر می رسد؟ مگر جز این خاک بر جای دیگری می توان زندگی کرد و پای کوبید؟ مگر آتش غیر از زمین جای دیگری روشنی خود را به نمایش می گذارد؟ این آب و خاک و آتش و باد که در کنار هم سازنده هستی و پدید آورنده و پاک کننده اند، به کدامین نیرو این چنین رام و دست یافتنی به نظر می رسند؟ اگر آفریدگار هستی بخش زمین را خوابگاه انسان قرار نمی داد و او را در کهکشان ها رها می کرد، آیا غیر از این سیاره خاکی محلی برای استراحت و آرامش می‌یافتیم؟ کجاست آن مرز پریدنی که اندیشه ما را به ایستادن دعوت می‌کند؟ کجاست آن تفکری که ما را به دیدن و ایستادن می‌خواند؟ آیا این اندیشه محلی برای نمایش خواهد یافت؟
ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
عشق حق به دل و جان توفتد، بله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. قیامت و نشانه های مربوط به قیامت. یکی از این نشانه ها زمین هست و اتفاقاتی که برای زمین رخ میده. سوره زلزله یکی از سوره هایی هست که آیات کوتاهی در زمینه قیامت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. هنگامی که زمین به شدت به لرزه درآید و چنان زیر رو شود که بارهای سنگینی را که در درون خود دارد خارج کند. این آیات مانند آیات بیشمار دیگری که در کتاب قرآن در زمینه قیامت آمده نشانه های این رخداد بزرگ و این اتفاق عظیم رو بازگو می کنن. هنگامی که زلزله بسیار سختی در زمین اتفاق بیفته و زمین آنچنان زیر و رو بشه که هر چیزی که در دل زمین هست آشکار بشه. داشتیم در آیات دیگه که زمین بارزه میشه، آشکار میشه، میتونی زمین رو به صورت آشکارا ببینی، دیگه چیزی در وجود زمین مخفی نیست، شکاف برداشته و دل اون و درون اون آشکار شده. و اینجا هم عنوان میشه که زمین اون بارهای سنگین درون خودش رو خارج میکنه و آشکار میکنه. درباره اثقال یا بارهای سنگین مفسران تفسیرهای متعدد و متفاوتی ذکر کردن. از دیدگاه برخی از مفسرین منظور از این اثقال انسانها هستند، انسان‌هایی که مردن و جنازه‌شون و جسمشون در خاک قرار گرفته که با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب میشن و در واقع شرایطی فراهم میشه تا همه مردگان از قبرها بیرون بیان و در پیشگاه خداوند حاضر بشن. برخی از مفسرین نکته دیگری رو ذکر کردن در این زمینه و معتقدن که اینکه زمین بارهای سنگین خودش رو خارج میکنه از دل خودش، همون گنجهایی هست که در دل زمین وجود داره که در اون روزگار خارج میشه، همه این گنجها آشکار میشه و مایه حسرت برخی از دنیا پرستان بیخبر رو فراهم میکنه، چرا که میدونیم زمین انباشته از گنجهای گوناگون هست و در اون روزگار در روز قیامت در واقع با اون حادثه عظیم زمین گنجهای خودش رو آشکار میکنه. برخی از مفسرین هم احتمال میدن که شاید خروج این بارهای سنگین بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب درون زمین هست که نمونش آتش فشان هست، که وقتی آتش فشان اتفاق میفته برخی از این قسمتی از این در واقع مواد مذابی که درون دل زمین هست و ما به طریق علمی میدونیم که هسته زمین مذاب هست، اینها به خارج در واقع پرتاب میشن و آشکار میشن، این مواد مذابی که در دل زمین قرار گرفتن و در درون زمین قرار گرفتن. و خب برخی از مفسرین معتقد هستن که این هم میتونه وجهی باشه برای تفسیر این آیه که و اخرجت الارض اثقالها. پس در پایان جهان اون چیزی که در درون زمین قرار گرفته به دنبال زلزله عظیم روز قیامت به بیرون پرتاب میشه و زمین دیگه رازی برای پنهان کردن نداره. این رازها همگی آشکار شدند و شرایط زیستن بر روی زمین دیگه شرایط گذشته نیست. این امکان از بین میره و جهان آماده میشه تا در پیشگاه خداوند به پاسخگویی بپردازه و بعد از این مرحله است که روز دار دیگر حیات ابدی آغاز میشه و وعده های خداوند در اون زمان همگی تحقق پیدا میکنند. پس در این سوره مانند بسیاری از سوره های دیگر ما باز با نشانه های قیامت روبرو میشیم و خداوند با تکرار بسیار مکرر این نشانه ها و با تأکید بر عملی بودن و حتمی بودن این حادثه عظیم در تلاش هست تا انسانهایی که دیر باور میکنن و دیر ایمان میارن به این حقیقت ذهنشون روشن بشه و باورپذیرتر بشه این حادثه بزرگ برای اونها تا زندگیشون بر اساس این باور و این ایمان شکل دیگری به خودش بگیره. پس زمین نشانه ای هست که به کمک اون خداوند در آیات زیادی قیامت رو تشریح میکنه و اتفاقاتی که بر سر زمین خواهد افتاد و مسائلی که در زمین رخ خواهد داد رو خداوند ذکر میکنه. ما در طول این برنامه ها سعیمون بر این بود که آیات متعدد و سوره های متعددی رو در این زمینه مطرح بکنیم و تفسیر مفسران رو هم درباره این آیات بیاریم تا چندین بار در واقع تکرار بشه و اون تأکیدی که در قرآن بر این زمینه هست رو ما هم در این برنامه داشته باشیم و ذکر کنیم پیوسته و موارد مختلف رو اینجا مطرح کنیم و انشاءالله که همه این تلاش ها و همه این صحبت ها بتونه ذهن ما رو روشن‌تر بکنه و انشاءالله که این ایمان در وجود ما راسخ‌تر و استوارتر قرار بگیره.
که ابراهیم را در دشت و میان آن آتش عظیم قرار دادند، به امر الهی آتش بر نبی خداوند گلستان شد و خلیل الله به سلامت از آن بیرون آمد. کافران انگشت حیرانی گزیدند و از خود پرسیدند: به راستی خدای ابراهیم چه بزرگ است که این دشت و آتش سوزان را برای او سرد و مبارک قرار داد. چگونه این آتش در این صحرای سوزان او را نیازرد؟ به راستی حامی ابراهیم بسیار قوی است. نمرود به این میاندیشید که باید خدای ابراهیم را ببینم، به کاش میتوانستم به آسمان بروم و با او صحبت کنم. نمرود برجی بلند ساخت و روزی بر بالای آن ایستاد تا خدای ابراهیم را ببیند، اما هیچ چیز فرق نکرده بود. آسمان همان آسمان بود و زمین همان زمین، با این تفاوت که زمین را گسترده تر می دید و در دلش می گفت: به راستی زمین هم به اندازه آسمان بزرگ و دوست داشتنی است. وقتی که ابراهیم به او گفت این زمین و آسمان که میبینی آفریده خدای بزرگ است، نمرود بیشتر خشمگین شد. به راستی این زمین با این همه رنگ و نقش، سبزی دشت، آبی دریا و فراخی و خاک و کوه و سنگ آفریده خدای ابراهیم است. مگر می شود این چنین بزرگ بود و به دیده هیچ کس نیامد؟ دل کافر نمرود پریشان بود و می خواست باور کند نیروی بالاتر از همه نیروهاست که می تواند بیافریند و از بین ببرد. اگر او وجود دارد، پس چرا خود را به ما نشان نمی دهد؟ آن روز هم وقتی از برج خود ساخته پایین آمد و قدمهایش بر زمین قرار گرفت، کمی جرأت پیدا کرد و باز هم به آنچه در دلش راه یافته بود اعتماد نکرد. زمین به این همه غرور که در نگاه نمرود ناتوان بود میخندید و میدانست اگر خدا بخواهد لحظه دیگر نمرود را در آغوش او خواهد انداخت و این همه تکبر خود ساخته را دفن خواهد کرد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.